بفرمایید بفرمایید. خداوند پاداش خیر به شما عنایت کنه. بفرمایید بفرمایید بفرمایید. السلام علیک یا بقیت الله. سلام علیکم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله کما هو اهله و مستحقه. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و صلی الله علیه و علی آله المعصومین سیما مولانا کهف الحسین و غیاث المضطر المستکین بقیت الله فی العالمین ارواح نافدا و عجل الله فرجه و سهل الله مخرجه و رزقنا الله رؤيته و صحبته و نصرته و رأفته و دعاءه و رضاه و لعن على اعدائهم اجمعين. اوصيكم عباد الله و نفسي بتقوى الله. اعظم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا و ایاکم من الطالبین به تاره مع ولیه الامام المهدی ارواحنا فدا. تقوا کلید همه خیرات است و من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی اهل تقوا باشد در زندگی گرفتار بن‌بست نمی شود، یا خداوند دفع می کند مشکلاتش رو یا رفع میکند. و یرزقه من حیث و لا یحتسب. کسی حسابی برای خدا در زندگی باز کرده باشد و رعایت حرمات خدا را بکند و خدا محور باشد، از جایی که برنامه ریزی نکرده، پیشبینی نکرده، خدا به او روزی میده. هم روزی های معنوی الهی مبتنی بر ارتباط با اوست. کسانی که پاکی دارند در زندگی، خدای متعال درهای توفیقات رو به روی او باز میکند، موفق به استغفار سحر میشه، موفق به تلاوت قرآن میشه، موفق به خدمت به بندگان خدا میشه و پیروزی های معنوی یکی بعد از دیگری روزی اون میشه. در زندگی مادی هم خداوند متعال نزول باران را از اموری میداند که ایمان و تقوا درش تأثیر داره. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، که از مصادیق بارز برکات آسمانی نزول باران به موقع هست. امیدوارم خداوند سر سفره امام حسین به این ملتی که عاشق حسینند، همه وجودشون مالا مال محبت ابی عبدالله و سوز امام حسین است، تصمیم بگیرند و بگیریم که با تقوا زندگی کنیم تا انشاءالله از برکات تقوا بهره‌مند باشیم. خطبه اول امروز ما در محضر پرنور شایستگان برجستگان و کسانی که به عشق خدا به اینجا آمده اند بهترین مناسبت حادثه عاشوراست و جریان کربلاست و رهبری سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین است. من ابتداءً و آقای خودمون به صاحب ماتم، به صاحب عالم، به ولی نعمتمون، به امام زمانمون و به شما کسانی که چشم به راه اون بزرگوار دوخته اید با همه وجودم تسلیت عرض میکنم و از جانب همه شما به حضرت عرض میکنم که آقا ما در غم شما سهیم هستیم و عرضه میدارم بقا عمر شما باشه، خداوند اجرتون بده، خداوند صبرتون بده. جریان حضرت سید شهدا و حادثه عاشورا زیباترین تابلویی است که در تاریخ آفرینش ترسیم شده است. همه خطوطش زیباست، ظاهرش قشنگ است، باطنش نور است و تابلویی است که به امتداد زمان تا انقراض عالم زیبایی خلق می کند، نورافشانی می کند، هدایت همراه دارد، حماسه تولید می کند، ملت ها را سرفراز می کند، ستمگران و غارتگران و منافقان رو همیشه در برابر خودش سرفکنده ساخته و می سازد. حادثه عاشورا یک تصادف نبود، یک جریان اتفاقی نبود، جریانی نبود که گروهی برای یک امری به قول معروف ریسک می کند، دنبال کاریست می رود و احیانا با مانع برخورد میکند و اون چه فکر میکند اون نمیشود، چیز دیگری واقع میشود. جریان و عاشورا و برنامه‌ای که به دست امام حسین و شهدای کربلا، بعدش به دست حضرت زینب به رهبری امام زین العابدین علیه السلام واقع شد، یک جریانی بود که از آغاز خلقت بازگو شده بود. تاریخ بشر منتظر چنین حادثه ای بود، همون جور که آمدن امام زمان قطعی است، پیش بینی شده است، برنامه ریزی شده است، عدد یاران امام زمان مشخص است، محل ظهور حضرت روشن است، نحوه عملکرد حضرت بیان شده است، محتوای حکومت امام عصر ارواح نافدا به وفور در بیان انبیا و خاتم انبیا و ائمه علیهم السلام باز شده. هم شخصش، ویژگی های شخصی امام زمان برای ما روشن است. حضرت قد و بالاشون، چشم و ابروشون، رنگ بدنشون، عبادت هاشون و حتی روزه خواندن هاشون و بعد هم ظهورشون، عدد یارانشون و نام یارانشون. مرحوم آیت الله عظما آقای بهجت نقل می‌فرمودند که یه دندان پزشکی بود در قم و این محل کارش به اتاق زندگیش راه داشت. یه کسی آمد پیشش گفت اسم یاران امام زمان رو میدونی؟ گفتم نه. شروع کرد به گفتن، هر 313 نفر رو یکی یکی نام برد، همه رو تندون تند شمرد و بعدم رفت. تا این حد روشنه. جریان کربلا هم به همین روشنی بوده. امام حسین میدانست چه کار میکند و به مأموریت خدا از مدینه حرکت کرد. افرادی که باید با امام حسین می آمدن پیشبینی شده بودن، بانوانی که انتخاب شده بودن همه بر اساس حکمت و نقشی رو که می تونستن در این سفر آرمانی و در این مبارزه می تونستن ایفا نقش بکنن، هر کدام بر حسب موقعیت و استعدادی که داشت گزینش شده بود. لیستی رو امام حسین علیه السلام همراه خودش داشت، بچه هایی که آورده بود همه بچه ها ایفا نقش کردند، گریه هاشون حساب داشت، فریادشون حساب داشت، کتک خوردن هاشون حساب داشت. همه اینها مجری یک فرمول بودن، یک دستورالعمل بودن، برای اداره یک جبهه آمده بودن، برای تشکیل یک کلاس و تأسیس یک پایگاه مبارزاتی برای همه خلقت قدم در یک جهاد بزرگ گذاشتند و به خوبی از عهده برآمدند. شاخصه‌ای که نظام مبارزاتی و نهضت و انقلاب عاشورایی حضرت امام حسین علیه السلام داشت، از جهات مختلف قابل بررسی است. لکن چیزی که برای ما میتواند درس باشد و ما خودمون رو انشاءالله تو اون خط حرکت بدیم، چند تا نکته است من عرض میکنم. یکی این که تمام این بزرگان و به تعبیر خود حضرت ابی عبدالله الحسین که فرمود صبرن بن الکرام، اینا بزرگ بودند، اینا کریم بودند، اینا شخصیت بودند، اینا برجسته بودند، اینا اصیل بودند، اینا ریشه‌دار بودند، همشون بن الکرام بودند. اینا در جهاد با نفس و مقابله با تمایلات غریزی و حیوانی و شیطانی گوی سبقت را برده بودند. اینا اهل سیر و سلوک بودند، نه سیر و سلوک عرفانی که کار به مردم ندارند، کار به تحقق دین خدا ندارند، کار به وقوع ظلم و پایمال شدن حقوق مظلومین ندارند و صرفاً اهل ورد و ذکرند. نه، اینجور نبودند. اینها مرد زندگی بودند، مرد پذیرفتن مسئولیت‌های بزرگ بودند و مرد میدان عشق بودند و عشق به خداشون در نجات خلق خدا معنی می‌شد. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. کسانی که ایمان دارند، عمل صالح هم دارند، لکن تواصی به حق ندارند، اهل مبارزه با باطل و ظلم نیستند، اینها از باطلاق خسران و ورشکستگی نجات پیدا نمی کنند. انسانهای اهل نجاتند، انسانهای پیروزند که علاوه بر مسئله ایمان شخصی و عمل به فرائض فردی نسبت به نجات دیگران غیرت داشته باشند، حساسیت داشته باشند، کیان جبهه توحید رو حفظ بکنند و با همه وجودشون برای اقامه عدل و اقامه حق در صحنه حضور داشته باشند. و چنین روحیه‌ای و چنین شجاعتی و چنین قدرت حماس آفرینی واقعا قطع تعلق از وابستگی های مادی رو می طلبد. انسان های مترف، خوشگذران ها، راحت طلب ها، وابسته ها، حتی وابستگان به اهل و عیال به چنین جایگاهی نیل پیدا نمی کنند. قرآن کریم می فرماید جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم ولن یجعل الله علیکم من دین فی الدین من حرج. جاهدوا فی الله حق جهاده، همون گونه که اتقوا الله حق تقاته توصیه خداوند است از بندگانش بر اساس رحمت و محبتی که به بنده ها دارند، حیف است که این بنده حق تقوا را ادا نکند و تا عمر دارد خودپایی و مراقبه و مجاهدت با نفس خودش رو نصب العین زندگیش قرار نده. اگر در تقوای شخصی مراقبه نداشته باشید، گوهر عمرتون ضایع می شود و ذخایر عالم ابدتون کم می شود. در میدان مبارزات ظاهری هم جاهدوا فی الله حق جهاده، مجاهد باشید، حق جهاد را ادا کنید. حق جهاد از جهاد اکبر شروع میشه. اول با تمایلات نفسانی خودتون درگیر بشید، خودتون رو در خلوت ها بیازمایید، ببینید که آیا در برابر درآمد حرام علی رغم نیازتون قدرت دارید پرهیز بکنید، گرسنگی رو تحمل بکنید ولی لقمه حرامی از گلوی خودتون و عائلتون پایین نرود. در برابر شهوات جنسی چه مقدار قهرمانید، چه مقدار عرضه و اقتدار دارید، چه مقدار به نفس خودتون میتوانید نبگویید و تسلیم نشوید. در جریانات برتری جویی، تفوق طلبی، جاه طلبی که آخر ما یخرج من رؤوس صدیقین حب الجاه، حب جاه از بیماری های ریشه داریست که اگر همه بیماری های اخلاقی رو انسان توانست معالجه کند، این بیماری خیلی عمیق است. به این سادگی قابل رفع نیست، به خصوص در دوره‌های بالای سنین. جوان تا جوانه جوانی میکنه، گاهی هم لغزش داره، زمین میخوره، ولی ناله یا حسینی میشنوه، میاد تو مجلس امام حسین اشک میریزه، بعدم توبه میکنه و پاکی خودش رو به دست میاره. اما سن که بالا رفت، رقابت در قدرت تازه داره خودش رو نشون میده. هم حرص اینجور است و هم جاه طلبی. جاه طلبی در سنین بالا خودنمایی میکند و ایجاد جنگ در داخل و بیرون معلول این جاه طلبی هاست. این رقابت های سیاسی، این بازی های قدرت، بازی با سرنوشت شخص قدرت طلب نیست، بازی با سرنوشت یک جامعه است، بازی با سرنوشت نسلها و تاریخ است. لذا این جهات رو باید انسان رعایت بکنه و الا کربلایی نمیشه. کربلایی ها عشاقند، کربلایی ها سرسپرده های به ولایتند، کربلایی ها از همه چیز گسسته و به جمال الله پیوستند، کربلایی ها دل را از اغیار خالی کرده و با محبت یار پر کردند. لذا نمونه هایی از مجاهدت های نفسی و درونی یاران امام حسین رو وقتی آدم میبینه زانو میزنه، اشک شرمندگی میریزه و اعلان میکنه حسین جان از این نگاه ها که به اون یارانت کردی، از این نگاه ها به ما هم بکن تا ما هم تغییر پیدا بکنیم و عوض بشیم. فردی است به نام نافع ابن هلال، جوان است، در کربلایی ها نامش آمده است، نامزد دارد، عروسی نکرده است. ابی عبدالله الحسین پیشنهاد میکند عیال تو، نامزد تو آرزو دارد که شما را ببیند، بعد تو به معرکه قتال و به پوشیدن خلعت شهادت نائل بشی. عرضه می دارد یا ابا عبدالله، این فرصت گذراست، من وقت این که جبهه را رها کنم، حسینم رو تنها بگذارم و دنبال ازدواج و تأمین خواستهای درونیم باشم، این اجازه رو نمیتونم آقا به خودم بدن. همین جوان مأمور می شود برود آبی تدارک ببیند، مأمورینی که آب فرات را در اختیار داشتن تیراندازانی بودند که نمیگذاشتن کسی با آب نزدیک بشه، گویا به جوانی این رقت کردن، گفتن مجازی برو خودت شخصا آب بخور، اما حق نداری برای حسین آب ببری. گفت هرگز امکان ندارد من آب بخورم و حسینم تشنه بماند. اینا چی بودن؟ اینا از کجا به این موقعیت رسیدن؟ لا یمسه الا المطهرون. اگر کسی بخواد حسینی بشه، مجذوب ابی عبدالله الحسین بشه، مقدماتش دیدن یه اینجور دوره ها و اینجور کلاس های مقابله با نفس و قطع تعلقات درونی است. چند جمله هم عرض توسل و عرض مصیبت داشته باشیم. روزهای سختی است برای آل الله، یک مشت زن و کودک چه گذشت برشون شبی که پشت سر گذاشتن. زینب کبرا، بچه های ابی عبدالله، رباب، خانمهای داغ دیده، بچه های پدر از دست داده، در یه بیابانی که به خیمه هاشون هم رحم نکردند، آتش به لانه مرغی نمیزنند. گیرم که اینا اصلا بچه های امام حسین نبودند، اینا دختران پیغمبر نبودند، خیمه ها رو آتش زدند. گفته می شود که بعضی از اراذل برای غارت لباس ها ریختند به داخل خیمه ها. زنی از لشکر دشمن از بکر ابن وائل شمشیری به دست گرفت، آمد جلو خیمه حضرت زینب و غیرت و حمیتش به جوش آمد، داد میزد که اینا ناموس پیغمبرند، اینا بچه های امیر. امیرالمؤمنینند. گفته می شود که بعضی از دختر بچه ها گوشوارشون در گوششون بود، به اون هم رحم نکردن، دست تو گوش ها بردن، گوش ها دریدند و گوشواره ها بردن. اون چه که مشهور است، بنده در تحلیلم فکر می کنم که اون صلابتی که حضرت زینب داشت و او عالمه غیر معلمه بود، کسی که از علم لدنی بهره ای دارد، قدرت تصرف ولایی دارد، با اون صلابت، با اون مهابتی که حضرت زینب داشت، قاعدتا کسی جرأت نمی کرد دست به این دخترها بزند، دست به این بانوان بزند. ولی همون جور که آوردن حضرت علی اصغر رو حساب بود، امام حسین 6 ماه رو خودش آورده بود، جز برنامه بود، با اون حالت آتش اورد مقابل لشکر و نشون داد به مردم، اما ترونه کیف یتلظا من الاتش، میبینید بچه داره بال بال میزنه، داره جگر، این اتمام حجت بود تا دنیا بداند که اگر حکومت به دست انسان الهی نبود، اگر ولایت الله در جامعه حاکم نبود، اگر از ولایت حکومت زاویه گرفت، گرگهای دور بر حکومت قرار میگیرند که بچه شیرخوار هم رحم نمی کنند. قاعدتا احتمالا روی حساب بعضی از دختر کوچیک ها رو گوشواره هاشون رو در نیاوردن، و الا حضرت ابی عبدالله بعد از زینب سفارش کرده بود برو لباس بچه ها رو عوض کنی، زیورالات رو کنار بگذاره. میدونستن اینا اراذل و باشن، رحم نمی کنن، میریزن تو خیابونا، توی خیمه ها، حتی که رعایت حدود حرمات حرم اهل بیت رو نمی کنند. اما ممکن است بعضی از دخترها روی همین جهت که درندگی اینها رو افشا بکنند که اینا انسانهایی هستند که بوی از انسانیت درشون نمونده، لذا دست به گوش هاشون بردن. معذالک اینقدر مناعت طب بزرگی در اینها بود. امروز که وقتی وارد کوفه شدند، زنهای کوفه به استقبال آمده بودند، نگاه کردند، دیدن این دختران نا ندارند، خاک ها بر سر و صورتشون ریخته، نشانه های بیخوابی رو دارد، در به دلی رو پشت سر گذاشته، به علاوه معلومه که هم غذا نخوردن هم آب نخوردن، دلش رو سوخت، رفتن نان و خرما برای این بچه آوردن، اما بنازم بین همت، بین اخلاق، بین بناعت تب، بین بزرگ زادگی، بچه های کوچکم این لغمه ها رو پس می زدن، داد می زدن، حیا کنید، با صدقه خور نیزدیم، با حرام خور نیزدیم، این صدقه تعلینا محرمه، اینا تحت تأثیر قرار گرفتن، اینا دیگه کیان، بچه‌ان، گرسنه‌ان، اما حاضر نیستن از ما لقمه‌ای بگیرن. گفتن بگی شما کی هستید؟
جواب دادن ما اسیران آل پیغمبریم، نمیدونم منظره چی جور بود که زنها گریه کنان در حال خجالتی برگشتن، به سرعت رفتن تو خونه هاشون، لباس با خودشون امراور. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا به سوز دل بازموندگان شهدای کربلا امام زمان ما را برسان، مشکلات این کشور را به احسن وجه و اسرع طرق و اسهل امور مرتفع بفرما. این مردم با شرافت مؤمن ولایی حسینی عاشق پیشه شهید پرور را، ولایت مدار را، خدایا در امور دنیوی و دینیشون سربلند و پیروز بفرما. حاجات همه را برآورده بفرما. امام و شهدا و گذشتگانمون از ما راضی بفرما. سایه پربرکت رهبر عزیزمون رو با اقتدار، با کفایت و کرامت مستدام بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا أبي القاسم محمد. و علی سید الوصیین ابی الحسن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، و علی الزهراء البتول سیدت نساء العالمین، و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه، و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف صالح القائم امنائک فی بلادک و حججک علی عبادک و اللعن علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم و نفسی به تقوی الله. همه شما نمازگزاران خداجو و ارادت کیش به آل بیت عصمت و طهارت و نفس ضعیف خودم رو به پروا در برابر گناه، به التزام اوامر الهی دعوت میکنم. تقوا توشه ایست که هممون به این توشه احتیاج داریم. فإن خیر الزاد التقوا. در خانه برزخ تنها چیزی که مشکل ما رو حل میکنه تقواست. ما زندگی ابد داریم، اونجا کاری هم ازمون ساخته نیست، امکان هیچ نوع کار و چارجویی در عالم بعد از مرگ نیست. خوشا به حال کسی که توشه تقوا را پیشا پیش برای اونجا مهیا کرده است. نکاتی رو که در خطبه دوم به مناسبت ها لازم است به عرض برسد، نکته اول تسلیت شهادت جمعی از عزاداران حضرت سالار شهیدان در روز تاسوعای حسینی در بندر چاهبهار بود. من به بازموندگان همه شهدای اون حادثه و به همه ملت ایران و رهبر عزیزمون و امام زمان تسلیت عرض میکنم. کسانی که چنین جنایاتی رو مرتکب میشن، اینها از پست‌ترین جانوران این عالمند و مسخ شده اند. هم دین چنین اجازه ای رو به احدی نمیدهد و هم وجدان بشری جریحه دار میشه. در میان این کشته ها و شهدا بچه 2 ماهه بوده است. به ایدن بن قتلت، گناه اینا چیه؟ عشق به امام حسین گناهه؟ شما همون مسخ شده های کربلایید، اونام بچه ها رو کشتن، به بزرگ و کوچک رحم نکردن، حالا شما ارث اونها رو دارید. ولی بدبخت ها خودشون نیستند، از سرویس های اطلاعاتی و امنیتی بیگانگان مأموریت دارند و 2 هدف رو تعقیب میکنند. یکی مسئله ایجاد اختلاف و دامن زدن به مسائل فرقه ایست که سلاح قدیمی دنیای استعمار، خصوصا انگلیس، همیشه از این سلاح خواسته استفاده بکنه و رهبری پیغمبرگونه و هدایت شده و دارای پشتوانه معنوی امام رضوان الله تعالی علیه در داخل کشور ما این مشکل را حل کرده و خلف صالح و اون بزرگوار که همچنان از تأییدات الهی بهره‌مند است، سفری که به کردستان داشتن نشون داد که محبوبیت نقطه مرکزی اسلامی ما، رهبری حکیمانه رهبر فرزانه ما اونچنان عمیق و نافذ است که در عمق وجود آحاد مردم این کشور و حتی برادران اهل سنت در استقبال کردستان نشون دادند که اونها هم عاشقانه برخورد میکنند و ایران ما الگوست برای همه کشورها و میشود فرقه های مختلف با تمسک به مشترکات برادرانه در کنار هم زندگی کنند و اینها با این جنایاتشون این وحدت رو تعمیق میکنند. هدف دومی که اینا دنبالش هستند، میبینن کشور جهشی رو به توسعه است، میخوان ناامنی به وجود بیارن تا رفع مشکلاتی رو که نظام میتواند در نقاط مرزی داشته باشد، که اگر مردم ببینند نظامی خدمتگزار اونهاست، اونها هم فدایی نظام خواهند بود. میخوان این پیوند بین ملت و نظام رو با ناامنی هایی که به وجود میارن و نیازهایی که مردم پیدا میکنند و نظام کارایی رو در ناامنی نخواهد داشت که مشکلات اونها رو حل بکنه، دنبال یه همچه هدف شومی هستند. ولی به کوری چشمشون ایران در 8 سال موقعیت دفاع مقدس که جنگ تمام عیار با همه دنیا بود، چرخه‌های پیشرفتش راکت نبود. همون وقت‌ها هم کار خدماتی و سرویس رسانی رو به همه مردم داشت، الان که به حمدالله از یک ثباتی برخوردار است. نکته دوم، گرچه در خطبه‌های قبل هم بزرگان ما گفتند، لکن این ترور شخصیت های علمی ما، من فقط برای بازگو کردن یک نکته که اون هم مناسبت با روز حوزه و پیوند حوزه و دانشگاه، شهادت آیت الله مفتح، یکی از رجال دینی، رجال علمی، رجال فلسفی، رجال حوزوی و رجال دانشگاهی که حق و استادی به گردن خود ما هم داشت، مرحوم آیت الله دکتر مفتح، و نقطه وصلی بود بین دانشگاه و حوزه، و این ارتباط بین حوزه و دانشگاه جز ضروریات اولی پیشرفت کشور یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. پیوند حوزه و دانشگاه معنیش اینه که اساتید دانشگاه ما، دانشجویان عزیز ما، دارای ایمان و تعهد باشند، دانشگاه های ما فکری تولید کند، مولد علم باشد که این علم و فکر به دنبال استقلال کشور باشد، روحیه توکل، اتکاء به نفس، ما می توانیم خودمون رو اداره بکنیم، ما می توانیم رشته های وابستگی رو به بیگانگان قطع بکنیم. اگر دین رفت تو دانشگاه که رفته است، اگر امام حسین در دانشگاه ها سنگر ساخت که ساخته است، استاد ما و دانشجوی ما با روحیه ایمانی مکتسب از علوم دینی و حوزه های معنوی و اخلاقی امام صادق علیه السلام به جایی میرسد که تا دیروز دنیای غارتگر، دنیای استکبار از دانشمندان حوزوی ما هراس داشت. لذا مرحوم شهید مطهری رو، شهید مفتح رو، شهید مظلوم آیت الله بهشتی رو، شهدای محراب رو یکی بعد از دیگری به خون کشیدند، چون اینا چراغ بودند، راه رو روشن میکردند. دزدها در فضای روشن نمیتونستند دزدی بکنند، ولی امروز به حمدالله روزی است که ما باید سجده شکر به جا بیاوریم. امروز دکتر شهریاری رو در کنار شهید مفتح میبینیم، در کنار شهید مطهری میبینیم. نشانه این است که دانشگاه های ما اون تحول، اون آرم ولایت که آرم استقلاله، آرم معنویته، آرم تأمل و تفکر در زندگی ابد هست، در دانشگاه های ما شروع شده و این رنگ رو به خودش گرفته است. باید همه نخبگان ما در حوزه و دانشگاه دست به دست هم بدن و خلأها رو با هم فکری که اول معنویت و اخلاق، علم را، صنعت را، فناوری رو مبتنی بر خداشناسی و توحید و تأمین اخلاق عمومی که چون این امری دنیا و آخرت بشر رو تأمین میکند. رسالت دینم همین است که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. لذا شهادت شهید مفتح رو و شهادت شهید دکتر شهریاری رو در کنار هم هم تبریک میگوییم و هم تسلیت عرض میکنیم. و نکته آخر این است که در تلویزیون مشاهده کردید جریاناتی که در دنیای اروپا و غرب اتفاق می افتد، تظاهرات خیابانی که مردم اعلان نارضایتی از نظام غربی دارن می کنند. این افسانه ها به حمد الله داره باطل میشه، سحرها داره باطل میشه و اینها باطنشون برای مردم خودشون هم داره روشن میشه. انگلیسی که دم از حقوق بشر میزند نتونست تحمل بکنه تظاهرات آرام دانشجویان رو و راهپیمایی آرامشون رو شهریه ها رو سه برابر کردن و وقتی اینها اعتراض منطقی کردن، اعتراض رو با ضرب و شتم جواب دادن و با چهره های خونین دانشجویان رو فرش خیابان ها کردن. بعد هم شروع کردن به دستگیری و معرفی چهره هایی که در این اعتراضات خیابانی تأثیر داشتن و اینها که دم از حقوق بشر میزنن و علم رو برای همه میدانن. بالا بردن سطح شهریه ها معنیش اینه که فقط یه عده‌ای میتونن تحصیل بکنن، تحصیل حق همه نیست. در همه موارد اینا شعارهاشون با شعور و واقعیت تضاد دارد. در این مورد هم چنین به نظر میرسد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. خدایا به حقیقت سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین، به تک تک قربانیان مسلخ عشق کربلا قسمت می دهیم انقلاب ما را به انقلاب جهانی حضرت حجت ما متصل بگردان. خدایا این مردم ما برای امام حسین هیچ کم نگذاشتن. در سراسر این کشور عزاداری های پرشور، عاشقانه، گریه های از عمق جان، شعارهایی که پیام عاشورا را میرسوند، بعد هم نمازهای میلیونی روز عاشورا یادآور نماز حضرت سید الشهدا و حضور حماسیشون در دفاع از حریم انقلاب حسینی که انقلاب ما انقلاب حسینی بود. در این کشور محرم سفر انقلاب کرده، انقلاب ما ادامه انقلاب کربلاست. خدایا این مردم در سال گذشته در عاشورا مواجه شدن با رذالت عده‌ای که هم به اصل ولایت فقیه جسارت کردن، هم به امام حسین جسارت کردن، هم به مقدسات جسارت کردن. قبلش روز قدس بود، روزه خوری کرده بودن، حتی که کرده بودن، نه لبنان نه غزه گفته بودن. اما وقتی آمدن پا تو کفش امام حسین کردن، این ملت غیور و عمیق در عشق امام حسین متوجه شدن که این فتنه فتنه دیگری است. اینا با همه مقدسات ما حاضرن مقابله کنن و این مردم به صحنه آمدند، حماسه آفریدند، دشمنان رو مایوس کردند. خدایا به وفای علمدار کربلا قسمت می دهیم این مردم با وفا و غیور ما را در همه عرصه ها پیروز بگردان. خدایا این جوانهای ما که همه خوبن، جوانهای ما که همه خوبن و خط شکن همه میدانهای عشق و محبت و صفا هستن و در این عرصه عزاداری های امام حسین هم در جای جای این مملکت به حمدالله ظهور قوی داشتن، همه شون را ذخیره های حکومت جهانی ارباب من حضرت مهدی قرار بده. خدایا حاجات همه حاجتمندان و این جمع و ملتمسین رو برآورده بفرما. بارالله نعمت امنیت، نعمت استقلال، نعمت نظام اسلامی که در رأسش نایب امام زمان ما و فقیه عادل قرار گرفته و عظمت حضرت زینب نایبت الحسین قسمت میدیم تا ظهور حضرت مهدی مستدام بفرما. مرضا عموماً، مریض های سفارش شده خصوصا، شفا کرامت بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیک یا روح الله.